إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفت که آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را می کشد. چیست این از گل گرفتن آب را؟ جذب ما نقل و شراب ناب را. به نور الهی شهر الله، شهر عید اولیاء الله، شهر طهور، شهر اسلام، شهر نمایش اسماء الهیه بر قلب سالکان فرا رسیده است و لقمان وجود ما بناست لقمانی خودش را که همان صفت خلیفت اللهی است به صحنه بیاورد. گروی لقمه شده است، از لقمه آزاد می شود تا لقمانیش را ادامه بده. بحر لقمه گشت لقمانی گرو. وقت لقمان است ای لقمه برو. حیف نیست که جان لقمان که گلستان خداست، های جانش خسته خاری چرا؟ از برای لقمه این خار خار از کف لقمان برون آری خار. ماه رمضان ماهیست که وقتی انسان میخواد سیر کنه، خار لقمه نمیگذاره راه بره. از کف لقمان برون آرید خار. یه قاعده کلیست، عزیزان خودشون مستحضرن. روح جنسش آسمانیست، گرفتار کسرت میشه، اون صعودش براش مشکل میشه. کسرت یعنی بدن. همین که روح گرفتار بدن شد، گرفتار کثرت های بدن شد، از منزل اصلیش غافل میشه. در ماه رمضان فوق‌العاده شرایط فراهم است. هم زمان خاصی است. میدونین که همطور که شما همه بدنتون یه جور خودتون نشون نمیده، روح من در چشم من راحت تر می نمایاند خودش تا دست من، زمانها و مکانها در نمایاندن حقایق غیبیه متفاوت هم. مکه مشهد بهش میگن، یعنی محل نمایش غیب. کعبه محل نمایش بیت المعمور است و عرش. مکانها گاهی ظرفیت ظهور بیشتری دارن، زمانها هم اینطورن. جمعه مقام نمایش جامعیت اسم الهی است. هیچ وقت جمعه زمانی نیست که در بقیه جا پیدا بشه. رمضان از زمانهای عجیب است، ظرفیت نمایش بیشتر حقیقت را و جذب به سوی حقیقت را بیشتر داره. حتما شنیدین مثلا یک نماز در مسجد الحرام صد هزار برابر است. یعنی چی؟ یعنی حجاب‌ها بهتر برطرف میشه، اتصال بهتر برقرار میشه. ماه رمضان از همین نوع چیزهاست، ظرفیت بسیار داره. پس دو تا، اولا زمانش ظرفیت عجیبی داره برای نمایش حقیقت و اتصال روح‌ها به حقیقت. برای همین نمی‌دونیم که حرام است، بحثش اینجا نیست. یک روز ماه رمضان را جا به جا کردن در شرع گناه کبیره است، از کشتن انسان‌ها بیشتر گناهه. صریحه، اگه خطبه 44 صحیفه را نگاه کنید، صحیفه سجادیه رو، حضرت اونجا می‌فرمان که خداوند زمان خاصی را گذاشته است که یک روزش نمیشه جا به جا بشه. در این زمان یک حقیقت خاصی مستقر. پس اولا از نظر زمان رمضان خیلی عجیبه، ثانیا از نظر دستور. امام سجاد علیه السلام در خطبه 44 که اگه تو مفاتیح نگاه کنین میفرماد که مستحب است قبل از ورود به ماه رمضان خطبه 44 صحیفه سجادیه را بخوانی. حضرت سجاد اونجا میفرمان که هیبت ماه رمضان و عظمتش به این که حرام ها درش زیاد است. بسیاری چیزهایی که در بقیه ماه ها حرام نیست، در این ماه حرام است. چرا؟ برای که یه عظمتی داره که در محضر رمضان حریم نگهداری این ماه اقتضا میکنه که خیلی چیزها حفظ بشه، حریمش نگه داشته بشه. فرمان که حرامهای موفوره فراوان در این ماه هست که در ماه ها نیست. این به جهت هیبته تا تجلی کنه بر قلب. ماه رمضان اگه در خطبه 45 صحیفه که روزای آخر ماه رمضان میخونن، عزیزان میفرمودن همون 44 هم اول بخونین که بعد که میخواین باش خداحافظی کنین بدونین کیا میخواین باش خداحافظی کنین. شما در خطبه 44 صحیفه میخونین، تو حضرت میفرمان تو مصاحب خیلی خوبی بودی، رفیق خیلی خوبی بودی. یعنی چی؟ یعنی زمان باطن داره، زمانهای مقدس باطن داره و میشه با اون باطنش معانس شد، معنوس شد و نور گرفت. میگه هیبت ماه رمضان را سعی کن که حفظ کنی. حضرت تقاضا میکنن در همین یه فراز ششم خطبه 45، حضرت میفرمان که خدایا و الهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمتهی. خدایا الهام به قلبم بکن برای اینکه بزرگی این ماه را تشخیص بده قلبم، و اجلال حرمتهی، حرمت و حریم بزرگشه بتونم درک کنم، و تحفظ مما حذر تفیه، و اون چه که منع کردی که انجام ندم بتونم اون را رعایت کنم. عرض من اینجاست، روح شما حالا که این دوتا دستور را روبروش هستید نتایج خیلی زیادی میگیره. روح پراکنده میشه در بدن و بدترین جایی که روح پراکنده میشه معده است. حضرت فرمودن معده چراگاه شیطان است. اصلا معده پر را میفرمان چراگاه شیطان است. شیطان مقام قفلت انسان است از احدیت دیگه. روح جنسش احدی است، از احد اومده است، باید برگردد به نظام احدی. اینجاست که در دستورات دینی به شما میگن که خب کنترل کنید. کنترل کردن یعنی حکومت کردن بر میلها. وقتی که شما صاحب میلها دو هستید، نه میلها حاکمه بر شما. اخین کنترل کردن این روح رو از گرایش به کثرت و غافل شدن از منزل اصلیش نجاتش میدیم. برای همین تو همین خطبه 44 حضرت فرمود خدا کمکم کن که تمام نظامم، از چشمم، گوشم، دهانم، همه در کنترل بیاد. ببینید این روح پخش میشه، به اندازه که پخش بشه از خودیت خودش محروم میشه. فرمود جمعش کن، از معده شروع کن، چون محل بسیار خطرناکیست برای اینکه انسان به غفلت بیفته. ولی این روح در اعضابم پراکنده شده، میگه جمعش کن. شما همین که جمعش کنید به نتیجه میرسید. گفتم فراغ تا که؟ گفتا که تا تو هستی. خب حالا چه کار کنم؟ یه مرتبه هستی در محضر حقی، که آیه رو که خوندن دقت کردی، از آیه اولش از کتب علیکم و سیام روزه بگیرید، بعد آخر آیه از پی آخر این هفشت آیه پیغمبر اینا وقتی روزه میگیرن، وقتی از کسرت آزاد میشن، یهو دلشون هوا منو میکنه، یهو سراغ منو میگیرن. پیغمبر اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های من سراغ منو میگیرن، برو عقب، من که هستم. نگفت بگو من قریبم. اذا سألک عبادی عنی، اگر بنده های من از تو سراغ منو میگیرن، فعینی قریب، من که هستم. عجیب و دعوت دائزا دعانه، من که هستم عزیزم. از روستالا که نبودم، برای اینکه تو نبودی، تو توش کمد و اعضایت بودی، حالا که تو جمع شدی، آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. روزه برای ملاقات حضرت رب العالمین است. قاعدش هم مشخصه که ما باید خود رو از عالم کثرت منتقل کنیم به عالم وحدت، چون جنسمون وحدته. در واقع به خود میخواییم برگردیم، به خود که برگردیم ماییم و خدا. به همین جهت یه کار رو من به خودم و شما توصیه میکنم، اون حفظ هیبت این ماه هست، همون که حضرت فرمودن اجلالم حرمتهی. یعنی یادمون باشه در این ماه در محضر یک روح قدسی که در این ماه رمضان ظاهر شده قرار گرفتیم. غفلت‌ها اگه کم بشه، شرایط برای وحدانی شدن بسیار آماده است. دست شما نیست، خود خدا آماده کرده. ما فقط هیبتش نگه داریم، حرافیای زیاد، نمیدونم دیدن چیزایی که ذهن مشغول میکنه، خدای نکرده کبر، حسد، کینه، اینا اصلا نمیذاره کسی به جایی برسه. اینا رو از قلبمون بیرون کنیم، بریم حلالیت بطلبیم، خودمون رو آماده کنیم تا نتیجه بگیریم. نشست زیاد، نمیدونم رفتن و رفت و اومده زیاد، شب نشینیای اینا نمیذاره ما نتیجه بگیریم. شرایط بسیار آماده است. ای دل به سوی کوی گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. به صلوات بفرستیم. اگه نظر عزیزان باشه، بحثمون رسید به این که معاد جسمانی از منظر جناب صدرالمتعلهین و حضرت امام رحمت الله علیه روی مقداری در این پاورقی های صفحه 49 و 50 و 51 بحث کنیم. به این دلایل این بحث رو من نظرم عزیزان وقت روش بذارن، چون همیشه اینا بدونید هرچه ما تصورمون نسبت به یک حقیقتی صحیح باشه، بهتر ارتباط برقرار میکنیم. در جلسات قبل دیگه روشن شد که معاد همین حالا هست، نمیخواد که بریم پیداش کنیم، ما باید شرایطی فراهم کنیم تا ببینیم. چند جلسه قبل اگه نظرم بشه روی این من تأکید میکردم، خدا رو چطوری مردم پیدا میکنن؟ خدا که اون پشت پسلا نیست که، انسان خودش رو که تصحیح کرد عقیدش رو، و گرایش هاشم تصحیح کرد، یه مرتبه پیدا میشه براش. من یرجو لقاء الله، اما ببینید میگه هر کس میخوام ملاقات خدا بره دو تا کار بکنه، اولا شرک نورزه، بعد یعمل عملا صالح. دو تا کار، یکی عقیده ای صحیح بشه، یکی گرایشش تنظیم بشه. قیامت هم همینطوره، ما اگه عقیدمون نسبت به قیامت درست بشه، بعد هر روز معانسیم با عالم قیامت، دریای عجیبیست، وسعت بیکرانه. مگه میشه مثلا یه چیزی بی نهایت باشه و حالا نباشه؟ مگه معاد بی نهایت زمان و مکان درش نیست؟ یعنی هیچ زمان و مکانی نیست که معنا داشته باشد اونجا، تماما وسعت داره. و پس از گرم امام رضا می فرمان از ما نیست کسی که بگه قیامت بعدن میاد، بعد شاهد قرآنی میارن. یا راوین پرسید به چه دلیل؟ بعد میگن مگه نمیگید همی حالا جهنم لمحیطتون علی الکافرین، سوره عنکبوت. بعد میفرمه خب این یعنی چه؟ بعد سوره چیز؟ سوره الرحمن میگه آن ال، میدین که این آن یه الف و لام میذارن سرش، میگید ال آن، اصلا اصلش بوده آن، فارسی هم بوده بعد رفته تو عربا، یعنی لغت فارسی بوده. همه حالا هم آن من، یعنی حالا چه تو فارسی تو عربی. این الف و لام برای اینه که مثلا میخوان جمله رو معرفش کنم. آن میگه آقا همه حالا در شما بهشت و جهنم هستید، پرده ها نمیذاره که ما ببینیم. این تأکید از این جهت عرض کردم که پس اگه ما عقایدمون درست باشه خب میتونیم پیدا کنیم. امام رحمت الله علیه میفرمودن که از مرحوم آیت الله حجت پرسیدن که فلانی چطوره، گفته بودن کافر عادلیه. گفتن حاجی آقا چطوری میشه؟ گفته بودن کافر است، برای اینکه این که این میپرسته اصلا نیست همچی چیزی تو دنیا، این خدا نمیپرسته، یه چیزی ساخته است میپرسته، پس کافر. اما عادل است چون آزارش به کس نمیرسه. ما وقت حالا این آدم هرچی بگرده چی پیدا میکنه؟ آخه این که این میخواد پیدا کنه نیست، آدم خدایی که نیست چطوری میخواد پیداش کنه؟ اگه خدا را بشناسه بعد پیداش میکنه، اگر معاد را درست بشناسه بعد میتونه در حیطه معاد خودش را بیابه، کار میبره. این قسمت رو از این جهت با حساسیت مطالعه بفرمایید. تو محافل عمومی این بحثا نمیشه، اینا به اصطلاح میگن بحثای مدرسه است. ولی انصافا من مخاطبین عزیز رو عمومی به اون معنایی که بگیم اهل تفکر تو این قضیه نیستن نمیبینم، اتفاقا خیلی هم آماده میبینم، سوالام نشون میده که ذهنها فعاله. بعد یه دلواپسی که دارم و خودتون رفع کنید، کس جدید رو دعوت نکنید، هم برای اون ضرر داره هم برای خودتون. اگه ما بفهمیم جدید است نمیتونیم حرفامون رو بزنیم. اگه کسی میخواد بیا خب بره قبلا بحثا رو گوش بده و بیاد. از بعضی سوال داده میشه که بعضی یهو اومدند و این نمیشه، ضرر برای خودتون داره. اولین ضررش اینه که ما بحثا قاطق میکنیم، یعنی درست باز نمیکنیم از ترس اینکه غریبه به زحمت بیفته. خب با این آمادگی عنایت بفرمان جناب صدرالمتعلهین، یا آقا شما منت در طول زندگی خب فکر میکنه عمل میکنه، اراده ها داره، بعد یواش یواش بعضی فکرها را خیلی روش میمونه. حالا رو بهشت میگه بعد جهنم، بهشت جسمانی و جهنم جسمانی. یا خب شما حالا که این نفست متمرکز میشه رو بعضی از معانی، بعضی از حقایق، یواش یواش نفست با اون حقایق واقعا متحد میشه. خب حالا که اینجور شد بعدن نمیذاره که این نفس یگانه باشه، آخرش بعدن قوای نفس را پراکنده میکنه. چطوری شما الان تو ذهنتون میتونید هر چی میخواید بیارید؟
حالا اگه این بدنتون شما رو جذب نمی کرد، اگه بدنتون نیروی نفس شما رو جذب نمی کرد، مثل بعضی عرفا این کاری که شما میکنین که مثلا یه چیزا تو ذهنتون بیارین اونا بیرون میارن. در مورد ائمه که حتما شنیدین دیگه، بسیار در شرط با اینکه ائمه بنای کرامت خیلی کم داشتن، چون دیگه وقت مردم شخصیت علمی اونها رو منتفی میدونستن، بیشتر اینها رو به عنوان اهل کرامت، اما اونجایی که دیگه اسلام در خطر بوده است، ائمه خب کرامت میکردن، چاره ای نبوده است، اسلام به خطر بوده. برای همین مشی ائمه اهل کرامت نیست و نه مشی ائمه اهل بزرگان عرفان هم به شدت سعی میکنن اهل کرامت نباشن. به قول خودشون میگن این کار ما بنده ای، ما که کریم نیستیم، کرامت مال کریم است، بنده را چه به کرامت. این خودش یه بحث مهمیه که عارفان متوسط یا اصلا غیر عارفان اهل کرامت هم، یعنی عرفا اهل کرامت رو عارف نمیدونه، اما ائمه‌ای که رئیس همه عرفا و اهل کرامت هم، بعض جا دیگه اسلام در خطر است. باز نمونش میدونید، حضرت رضا وقت داشتن میمدن از مدینه که برن در توس، اونجوری تبعید بودن، تبعید بشن، خب ترا اون بلد راه بلد گم کرد راه را، دیگه همه داشتن هلاک می شدن. دارد که بعد حضرت گفتن که برین از اینجا آب برداری، این راه بلد تعجب میکنه، میگه اینجا آبی نیست، چیزی نیست. بعد میره میگه آره راست راستی چشمه هست و همه استفاده میکنن، حیواناش نمیدن راست راستی. بعد میگن بعد حرکت میکنن برن، از آن میگن برگردین ببینین هست یا نه، نه نیست. این دیگه ایجاد است، درست همون کاری که شما تو ذهنتون میکنید، ایجاد یعنی به وجود آوردن، پدید آوردن. اصلا معجزه ها از این، ببخشید کرامت ها، مثلا یه مرتبه شما این یه دکتر میاد رگ گندیده را برمی داره، یه رگ درست میذاره، پیوند میزنه، اما امام یا اهل کرامت ایجاد میکنن. یعنی اینجور نیست که اینا بردن، اصلا یه چیز صحیح، اون چیز یه عضو صحیح ایجاد میکنه، اونم که طبق حرکت جوهری هر لحظه تغییر میکنه. یا ابی هاشم است در داستان خودش میگه یک سال دنبال امام رضا بودم، زندگی دیگه وا شده بودم، کنار حضرت مواظب حضرت اینا بودم، داشتم فکر میکردم که خب این یک سال گذشته اینقدر قرض بالا آوردم، همونطور که پشت سر حضرت داشتم میرفتم، یه مرتبه حضرت دولا شدن رو اسبشون، کشیدن اسباشون رو زمین، گفتن ابی هاشم بردا، اومدم پایدم یه تکه طلاست، بعد برداشتم دوباره یه خود دیگه رفتیم، فرمودن ابی هاشم بردا، چون میگه من فکر کردم خب سال دیگه چیکار کنم، این انگار ظاهرا قرض گذشته ما میده. بعد دوباره این ایجادها منحصر عرض کردم به ائمه نیست، ایجاد یعنی به اندازه ای که تمرکز کنید و از کثرت ها آزاد کنید ایجاد میشه. اهل کرامت اشکالشون این است که همه همشونه برا همین کارا میذارن، منحصرا به دیندارا نیست، مرتضا این کارا میتونن بکنن، یعنی با تمرکز. مگه خدا احد نیست؟ احد ایجاد میکنه، تمرکز یه نوع وحدانیته، به همون اندازه ایجاد میشه، فقط میمونه یه کسی نفسش تقویت میکنه، قوای نفسانیش ایجاد میکنه. اینا رو عرفا قبول ندارن، یه دهی نفسش نفی میکنه خدا ایجاد کنه از طریقه این. این همون روش پیامبرا و ائمه است. در روش پیامبرا و ائمه نفی نفس است، توحید در صحنه است. در روش اهل کرامت، حالا کرامت هم از کنیم دوتا، کرامت اهل کرامت معمول، چه شیعه و مسلمان، چه مرتاز و غیر مرتاز، اینا یه سریشون، یعنی مرتاضا که همشون، مسلمان هم یه عدهشون، اینا نه، تقویت نفس میکنن و قوه نفس ایجاد میکنن. خب این توانایی نفس، هرچی ما کثرت مشغول کننده نفس رو کم کنیم قدرت ایجاد داره. حالا وقتی که آدم بمیره در برزخ و قیامت به کل بدن، این بدن نداره، بنابراین این همه این کثرتش، اشتغالش، ضعفش، که مشغول قوا و تدبیر قوا بود میره. نتیجه چی میشه؟ اون چه در درون دارد با هر اراده‌ای که بکنید ایجاد میشه بیرون. همونه که میفرماد تطلع و علل افعده، در قرآن میفرماد جهنم از درون میاد بیرون. مفصلش هم بعدن بحث میکنی، فقط این آیت بفرماد خیلی چیز کمک میکنه که گیرمون بیا. جناب صدر متعلین اینجوری باب بحث با کردست. من صفحه 49 را پاراگراف آخر را با هم میخونیم. مبدأ بهشت جسمانی اعمال صالحه از قبیل نماز، روز، حج، جهاد و کسب اخلاق فاضله و ملکات کامله است. اون که قبوله، تا اینجاشه میفهمیم. چطوری شاه هنر اهل تفکرینه که خوب میشینن آیات را فکر میکنن روش. ببینین بعضی ها فکر میکنن موضوع فکرشون غلطه است. ما داریم خیلی کتابایی که راجبه معاد زنده شدن مرده ها و اینا آدم میخونه، ندیم بنده خدا با خیلی فکر میکنن، ولی موضوع فکرشون خیلی مشکل داره، اون نتایج که باید بگیرن نمیگیرن. بعضی هم موضوع خوبی دارن فکر نمیکنن. مثلا شما ببینید تو قرآن هست الیام نختم و علا افواهه و تکلمون و عیدیه. اینا ظاهرا متناقض میشه دیگه. میگه روزی است که دهنا را میبندین و دستا حرف میزنه. خب این چه جور حرف زدنیه که دهن نداره؟ آدم فکر نکنه میگه خب دست دهن با میکنه، و این خود ضد آیه است. فوه افاش انده میگن زبانی دیگه، نمیگن فوه نختمو، ما میبندیم دهان ها را. پس دیگه سخن گفتن به طریق دهان اینا نیست و تکلمون و عیدیه. اما دستا تکلم میکنن نه توفه بکنن. مرد بزرگی مثل علامه طباطبایی نگاه کنین تو تفسیر، خب میفرماد یعنی دست صورت تجاوز پیدا میکنه. دیگه میشینه فکر میکنه، میگه این آیه چی میخواه بگه؟ تکلم میکنه ولی توفه نمیکنه. الان دست من داره میگه من مال آدمم. حالا اگه یه دستی روز قیامت پیدا شد که چنگال داره، این داره میگه چی؟ این دست داره تکلم میکنه. دست تکلم میکنه میگه چی؟ توفه نمیکنه، سخنرانی نمیکنه، با تکلم میکنه. مثلا میگم عالم کلام الله است. کل عالم کلام الله است یعنی چه؟ یعنی داره عالم یه جوری میگه که من مال خدام، تجلی خدام. اینجا میفرماد که تکلم. میخوام مثال بزنم که روش امثال ملا صدرا موضوعهای دقیق قرآنی را با تفکر، نه آدم باید در قرآن بی تفکر وارد بشه، نه باید تفکر داشته باشید اما نفهمد کجا تفکر کنه. جناب ملا صدرا میگه آقا بهش تا اینجاش معلومه است، نماز و روزه و حج و اخلاق و عقاید بهش میسازه. چطوری؟ نفس ناطقه به اعتبار اکتساب اخلاق فاضله در سعود داخلی خود. یعنی شما شخصیتت میشه شخصیت راستگو، شخصیت محبت به غیر، شخصیت خدمت به غیر، شخصیت صدق. حالا هم راست، خب میگه این اخلاق فاضله شخصیت شما میشه. برای همین هم شما میدونید که تو قرآن هست چی؟ کانو یعبدون، کانو یفعلون. مثلا شما یه روز نماز بخونید، هیچ وقت روز نمازگزار حساب نمیشه. یه روز دروغ بگید بعد دیگه نگید، میگن همین که نگین خودش توبه است. توبه نمیخوام. کانو یعملون یعنی چه؟ یعنی هموار انجام دادن. ببینید تمام آیاتی که راجب بهشت، چه جهنم چه بهشت، چه راجب قیامت چه جهنم چه بهشت، وقتی میخواد نتیجه رو بگید یک استمرار قبلش متذکر میشه. خب از اول این روشن شد که میفرماد نفس به اعتبار اکتساب اخلاق فاضله در سوق داخلی خود صوری را ایجاد نمود و آن صور متناسب منشأ فعلیت و آن صور منشأ فعلیت نفس و سبب خروج آن از قوه به فعل شد. خب شما وقتی چندین سال راست گفتین، چندین سال تونستین آزاد بشین از صور خدا را به خداییش ببینید، نه با ذهن خودتون ببینید، خب یواش یواش چی میشید؟ قوه های شما تبدیل به فعل شده، کمالاتی که میتونستید پیدا کنید پیدا کردید. حالا نفس شما چی؟ نفس بدون شک متصور به آن صور میشود. یعنی الله در نفس شما چی میگذاره؟ صدق. شما الان عین صدقی، عین تواضعی، عین شعور فهم خدایی. نهایت به این جمله بفهمه، این از نکات دقیقه. و اصلا باید این مثال ملا صدرا رو میزنم، میگه آیا یه کسی که خوب میشه مثل یه سنگیه که طلا میگیرن یا مثل سنگیه که طلا میشه؟ خودتون حدس میزنین دومیشه. این خیلی مهمه. بعد میفرماد وجود پیامبر وجودن یه چیز دیگه است، نفس کشیدن پیامبر مطابق خودشه، نه اینکه نفس کشیدن پیامبر و یه فرد دیگه یه جوره است، این فقط ظاهرش پیامبره. نه آقا، این تمام هر چی فکر کنه تو اون فضا فکر میکنه. بخوابه، خودتون شنیدین میگن خواب عالم عبادت هست، یعنی چون این شخصیتش تماما در همه ابعاد یه چیز دیگه است. من بارها عرض کردم من آرزو دارم مثل پیامبر تخیل کنم. خیال خیلی چیزی خوبیه است، اما به شرطی که از نور معنویت بیاد. تخیل خیلی چیزی خوبیه، گر خیالات حد بود صاحب جمال، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. منظور عرضم اینه که این جمله، پس نفس انسان وقتی که اخلاقش فاضله شد و عقایدش عالیه شد، تماما یه شخصیت جدید. خب حالا متن باز نگاه کنیم. بعد از خروج از این نشأه و زوال شواغل مادیه و جسمانیه، جمیع قوایش در قوه واحد محشور می شود. ببینید، شما الان میخوای اراده کنی، اینقدر خودت هلاک کردی در فکرها و حرصها و آرزوها که اصلا نمیتونی اراده کنی. حالا حساب کن وقتی آدم مرد، مؤمن به خصوص، چون در این بحث بهشت میکنیم، این کلی دلش میخواست که حتی هیچ فکری نکنه جز توجه به خدا. حالا برش پیش اومد کلی، یعنی خودش استعدادش داشت، زمینش هم فراهم کرد، حالا همه زمینه ها فراهم شد. جهتش که بود، دلش که میخواست از دنیا منصرف بشه، ولی آخرش بدن نمیذاش، بعدم گفت من گشنمه. دلش که میخواست که اصلا هیچ آرزویی نداشته باشه، ولی بالاخره بعدم میگه که آقا لباس میخوام، لباس میخوام. آخرش یه سری آرزوها ذهن انسان رو از اون شخصیت وحدانی و نفس انسان رو از اون اراده واحده خارج میکرد. حالا همه اینا رفتن. حالا خوب دقت کنیم، جمیع قوایش در قوه واحد محشور می شود و به اعتبار استکمال جوهری و رفع ماده قدرت بر ایجاد هر شیئی داره. چون دیگه الان از نظر حرکت جوهری دیگه کامل شد، دیگه هیچ رفع اجابه هم که ندارد، هر چه فکر کند ایجاد می شود. حالا مؤمن چی فکر می کنه؟ بهش فکر می کنه، راستی فکر می کنه. راستی صورتش چیه؟ حتما شنده که یه مرتبه یه ملک میاد جلو آدم، میگم خودش ایجاد کرده است دیگه، یعنی راستیش تجلی کرده. میگم تو کی؟ میگه من راستی تو هم، انا حج، من حج تو هم. میرسی به روایتش. ظریف بودن قضیه اینجاست که شما همین حالا این کارو دارید میکنید، همین حالا دائم شما اراده میکنید، نمیتونید که نکنید، و دائم صور ایجاد میکنید. میمونه که این صور لتوپار است، خورد است، اینقدر در آرزوها خورد شده است که نهایتش تو ذهن میاد. حالا آزاد که شد میاد بیرون، بیرون از ذهن دیگه معنی نمیده. موانع جسمانیه که برطرف شد، نفس هر چه اراده کنه تجلی میکنه. چرا؟ برای اینکه نفس دیگه کسرت ازش آزاد شده است، بعد تمام شخصیتش رو واحد شده است. خب حالا هر چه اراده کنه در صحنه خارج است، این کاری که موحدین محض مثل ائمه وقتی اراده کنن انجام میدن. خب بعد میفرماد که قدرت بر ایجاد هر شیئی دارد و در ایجاد مشتهیات خود احتیاج به ماده جسمانی ندارد. این نکته خیلی مهمه، خوب دقت کن. از من این مقدمه را حالا میگم، چون بعدن که فرمایشات امام را میگیم به این مقدمه نیاز داریم، همینجا حل بشه. ببینید، شما الان تو خواب، اگه خواب یه جسمی را خواب دیدی، یه پرتقال خواب دیدی، خب میگون چی؟ میگون راست راستی پرتقال بود. جسمم داشت ولی مادهش ماده دیگه ای بود. یعنی از نظر این دنیا رو ببینی، این میز یه صورت داره که شما میبینی، یه ماده، ماده این صورت چیه؟ چوبه. خب حالا مگه نمیشه این میز میز باشه ولی مادهش آهن باشه؟ باز میشه. پس بازم میز بودن میز به چوب بودنش یا به آهن بودنش؟ به شیئیت شی به صورتهی لا به مدتهی. پس جمله رو یادتون نره وا، یا حرفتون رو پس بگیری. یه جمله مشهور از همینجا ساختن، جمله مشهور فیلسوف هاست در طول تاریخ هم داد، از ارسطو بگیریم تا حالا. بفرمایید ما حواست باشه شیئیت شی به صورتهی لا به مدتهی. خب حالا بفرمایید پرتقال تو ذهنه که پرتقالی که خواب میبینین فردا میگونه این پرتقال نبود، پرتقال بود، ماده به معنای یه ماده با یه صورت نداشت، ماده با صورتش یکی بود. پس حقیقت هر شی به صورتشه. حالا هر چه شی کامل بشه از ماده بودن در میاد، صورتش، صورتش نورانی میشه. بنابراین هر چیزی که شما در قیامت دارید صورت خارجیه ایست که ماده به معنای یه ماده و صورت نداره. چرا؟ چون کامل شده. اینا رو بابه شبا میکنیم بعدا روشن میشه با. پس وقتی حقیقت شی به صورتشه، اگه اون شی، این ماده حیولا رو بهش میگن، این ماده ای که دارای حرکت است و قوه است، نداشته باشه به شیعتش لطمه نمیخوره. خب حالا اگه اینطوره، شما در قیامت وقتی یه پرتقال ایجاد کردی که همه نورانیت و معنویت و کمال پرتقال داره، فقط ماده جسمانیش نداره، خب پرتقالت راست راستی در قیامت طرف ایجاد میکنه، اما ایجاد میکنه که این ایجاد ماده حیولایی رو نداره. بر همین هم جمله رو دوباره بخونیم، میگه در ایجاد مشتهیات خود احتیاج به ماده جسمانی ندارد، اراده کنید ایجاد میشه. اینجاست که بعضیا نفهمیدن حرف ملا صدرا را و حیفه که نفهمیدن. حالا بعدا من روشن میکنم که چقدر دقیق است این حرف و بعضیا متوجه نشدن. شما الان ملائکه را وجودی تر میدونید یا مثلا این صندلی را؟ ملائکه که وجودی تره. حالا باز مثالم رو عوض میکنم چون ملموس نیست. منتون وجودی تره یا تنتون؟ خب من شما که خیلی بیشتر هست، چون شما هر روز این تنتون عوض میشه، ولی بازم منتون منه. در صورت که من شما به خودی خودش هیچ احتیاج به این تن نداره، بدون این تنم هست. پس حقیقت شی میتونه بیماده موجود باشه. اگه این براتون حل بشه، میفهمید که این بزرگان چرا اصرار دارن که شما معاد را درست بفهمین. وقت ببینید چقدر اصلا این که بعضی ها میتونن خلع بدن بکنن و اینا، برای اینکه راه را پیدا کردن. وقتی راه پیدا شد که بدن اصل نیست دیگه، اصلا بدن جذابیتی نداره، خب خلع بدن میکنه. دوباره عرض کنم خلع بدن هیچ کمالی نیست در سیر شرعی، پیش میاد، میخواد پیش بیاد، میخواد پیش نیاد. عمده همین نکته است که ما متوجه باشیم علت بهشت چیه؟ عقاید و اخلاق درون نفس است که نفس ملکش بشه اون اخلاق، و بعد که بدن رفع بدن شد، آزاد شد از این بدن با اون جسم برزخی، حالا بعد میتونه همه اون عقایدش رو بیرون ظاهر کنه. حالا اگه عقاید عالیه باشه، اینجا دقیقه صورت مناسب اون عقیده عالیه در بیرون ظاهر میشه. نمونه میاریم، حالا برای خودت هم بسیار پیش اومده. یه مرتبه شما خواب میبینین که برای شما یک چشمه بسیار زلالی پیدا شد، بعد شما هم میخورید هم میشویید خودتون رو. خدای این کجا بود؟ تو خواب. میرین پیش معبر، میگه که این علم توحید است. خوب دقت کنین، صورت علم شما، علم اگه یه مفهوم درونی نیست، وقتی که شما از بدن آزاد شدی میشه صورت بیرونی. اگه دقت کردین، تو قرآن هست که جناتون تجری چی؟ من تحتها الانهار، بهشتایی که زیرش آبه. خدا بلد نه، بعد یا که ترجمه میخواستم که آبرو خدا دن میرد اینجا، آخه زیری درخته که نمیشه آب باشه، اومدن گفتن پهلوش آبه. بابا خدا بلده داره چی میگه. شما ببینید که این درخت در قیامت عمل است. عمل الهی ریشش چیه؟ توحید است. توحید زیربنای شما، اگه مثلا نماز میخونین، روزه میگیرید، اینا عمله دیگه، زیربناش چیه؟ توحید است. خب حالا روز قیامت که این ظاهر میشه، صورت عقیده میشه انهار، نهر آب. خب حالا عمل روی چی بنا شده؟ روی چی ظاهر میشه؟ روی عقیده توحیدی، میشه درخت، شجر، سبز بودنش هم مهم میشه. الان اینا بعضیا خیلی نزاختان، سوره عرب خیلی سبزه، صورت حیاتش بسیار زیاده. بعضیا نه، زیاد نیست، که میگه نزاختان یعنی اون بهشت ناب موحدین، خیلی موحدین. خب پس دقت کنین چرا تو قرآن میگه آب زیر درخت ها، برای اینکه این آب سور اصلا مواد جسمانی رو برین چی دارین میفهمین. آقا هر عقیده و اخلاقی شما دارین در این دنیا، اون دنیا صورت از اینه، میگن مواد جسمانی. مواد جسمانی یه معرفت هست، نه یعنی اینکه فقط ما جسم داریم. ما جسم داریم، نمازمون جسم داره، روزمون جسم داره، عقایدمون هم جسم داره. در یه روایت داریم، حالا میرسیم از امام صادق، طرف تو قبر میگه من انته، این ملک تو خیلی زیبای، من انته، تو کی؟ میگه انا رعیو که لذی کانبهی، حالا ممکن است روایت درست نخونم، من عقیده هستم که تو به انو عقیده بودی. عقیده اونجا صورت پیدا میکنه. حالا دلایل فلسفیش دقت کنین، روایتش هم که خب مشخصه. این نماز چی بوده تو این دنیا؟ نماز یک عقیده است. ببخشید توحید، حالا بگم رأی یعنی عقیده. شما این عقیده تو خیلی زحمت داره تا ملکتون بشه. عقیده یعنی گره خورده با شخصیت. خب وقتی شما گره خورد با شخصیتتون توحید، حالا وقتی بدن رفت، مگه شما همین دنیا دائم اراده نمی‌کنی؟ خب اونجا هم دائم اراده می‌کنی. حالا چه اراده می‌کنی؟ اراده مطابق شخصیتتون دائم بهش اراده می‌کنی. دائم بهش اراده می‌کنی. نمی‌تونید اراده نکنی. همینجا بگم نکته رو بد نیست، حالا بد. میگن جهنمیان خب بیچاره دائم اراده می‌کنن. وقت هر چه اراده کنن، چه اراده می‌کنن؟ آتش اراده می‌کنن. بعد یکی از عذاب‌های جهنمی‌ها اینه که می‌بینید اگه اراده جدید بکنه، دوباره یه آتش جدید اراده میکنه. اگه اراده نکنه، داره با این آتش چیه؟ میسوزه. خود این مونده است. نمیتونه اراده نکنه، نه جرأت داره اراده جدید بکنه. چرا؟ میشه یه جهنمی یه هم مثلا چیز کنه، یه مرتبه در اوج جهنمیش بودن، یه مرتبه توجه به خدا با فرهنگ دعای کمل پیدا کنه. مگه تو این دنیا میشه؟ یعنی شما مثلا به این آدمایی که هر چی فکر کنن دروغ و دغل و کلا سر مردم اینا گذاشته، حالا بگم آقا مثلا شما بیا مثلا دعا ابو حمزه مثلا بخون، مگه میشه؟ چه نمی روح جای دیگه است. همین تیکه را با هم جمعش کنیم صفحه 52، چون میخوام معاد، چون در آخر صفحه 49 هست و در مورد جسمانی بودن دوزخ و آتش میفرماید دوزخ و نار بر دو قسمه است، نار معنوی روحانی عقلی و نار محسوس شبهی جسمانی مقداری. مقدارم شما دوباره در ذهنتون باشید، شما تو خوابم مثلا یه پرتقال که میخورید مقدار داره، یعنی حد داره. به قول فلوتین یا افلوتین میگه که تمییز دارد ولی به اصطلاح سنگینی نداره. شما مثلا 10 تا پرتقال میتونید تو خواب یا تو ذهنتون هم بیارید، مقدار هست، اما اون حجم و ماده حیولایی نیست. میگه خب پس جهنم یا نار یا روحانی عقلی معنوی است، یا معنوی اینجا یعنی غیر مادی، و یا جسمی و مقداری. مبدأ نار عقلی یعنی جان آتش بگیره، هرمان قوه عقلی از کمالات نفسانیه و علوم الهیه و معارف ربانیه و معاندت با معارف حقه و انکار انبیا و ائمه و اعراض از حقایق وارده در کتب آسمانی و شک در مبدأ و معاد و رسوخ عقاید باطل است. یعنی یه وقت جان آتش میگیره، از درون آتش میگیره، شنیدین دیگه، میگه آب گندیده‌ای که درون را میسوزونه. اولا آب پس جنس علم است، این آب گندیده علم است، اما علم گندیده است، علم دروغ فاسد، اما درون هم میسوزونه، قلب طرف آتش میزنه. خب این آتش جهنم معنویه به اصطلاح عقلی است. چطوری پیش میاد؟ انسان خودش را برای عقاید عالیه تجهیز نمی کنه، عقایدش نورانی نیست. ادامه من. علت حصول آتش حسی، آتش بیرونی، یعنی راست راستی مار عقرب هست. ای کاش فرصت بود اینا را توی مبانی فلسفی اسفار مفصل آدم بحث میکرد، خیلی عالیه. من سعی میکنم اصلش را بگم. علت حصول آتش حسی فرو رفتن در شهوات و در دنیا و مادیات میباشد. نفس بعد از استمرار در ایجاد اعمال زشت و پلید، یه دروغ بگید که خب بعد هم که دیگه نمیگه، خب یعنی اهلش نبوده، خدای نکرد یه نگاه نامحرم بکنه، خب بعد که زود چشمش رو میدوزد یا دیگه پشیمون میشه، خب دیگه این که نمیمونه تو شخصیت، اصلا نمیمونه، یعنی فردا اصلا نیست همچی عیبی در آدم. میگه استمرار یعنی شخصیتش این بشه در ایجاد اعمال زشت و پلید، متصور به صور مناسب با اعمال خود شده. یعنی شخصیتش حالا شخصیتی است که دائم دروغگویی جزء ملکش است، تجاوز، حسادت، کف. خب حالا بدنش آزاد میشه، این تمام شخصیتش رو میخواد ظاهر کنه، مناسب فکرش بیرون میاد. مگه اونجا نگفتیم مناسب توحیدش آب میاد بیرون، مناسب اعمال صالحش شجر میاد؟ اینجا هم همینطوره، مناسب اعمالش جسم میاد بیرون. و چه بسا حالا جون، و اینو میخونی با مصورم، و به واسطه یک کثرت اونس با اعمال حیوانی و شیطانی مظهر خودش صور ما رو عقرب میشود. روی نباید خود عنایت داشته باشید که صورت عقرب صورت یکی از صفات انسانی است دیگه، صفات پلیده است. همین حالا همینطوره، مثلا میگن دیگه شما در خواب یه سگ دیدید که شما را بدون مثلا پارس کرد پاچتون را گرفت، بریم پیش معبر، میگه نفس اماره دست، خوددی داره خودتا چه کار میکنه از بین میبره. نفس اما سگ نفس، شنیده این دیگه، میگه سگ نفس. خب حالا بعضی ها دیگه از این هم بدتر میشن، خوک نفس، یعنی میاد بالاتر. یعنی شخصیت آدم صورت مناسب خودش رو میسازه. یکی از ظرایف مثلا که معبر را میتونن تعبیر کنن اینا رو میشناسن، میفهمه این صورت چیه. خیلی هم سخته با، یعنی شما بی خودی وارد اینا رو، این کتاب خواب هام استاندارد نیست، یعنی همین خواب درستی که این آقا یه معبر برای این آقا دیده است داره تفسیر میکنه، همین خواب برای یه کسی دیگه یه معنای دیگه میده. مثلا شما حساب کنید یه تاجر بازار خوشبختیش اینست کالاش فروش بره، یه معلم دینی خوشبختیش اینست که روزش خوب باشه. ببینید حالا اگه مثلا اومدن شما خواب دیدین که تاج بر سردونه، اگه معلوم شه به شما ببینن تاج چی میدونی، شما کی که شما کی، اگه شما میگه آقا مژده بده مژده بده یار پسند، مثلا شما انشاءالله شب عید فطر خواب میبینی تاج بر سرده، بعد میای میگه چیه، میگن که آقا روزات قبول شده است به حمد الله، انشاءالله عید میشه برات، قلبت نورانی میشه. حالا یکی هم مثلا یه جور دیگه شخصیتش نیست که یه چیز دیگه میخواد، تاج یه چیز دیگه است براش. توی معاد این مسئله به فطرت بعد دیگه فرق میکنه، یعنی حقیقت انسان در خوبی چه چیز را خوب میدونه همونه بهش میدن، حقیقت انسان در پلیدی چه چیزی پلیدیست که ضد فطرتشه همون براش ظاهر میشه. از بحثای ظریفی است که متاسفانه بعضیا ندونستن و حرفای بی خودی زدن. مثلا بعضیا در سخنرانیاشون گفتن نه، این که مثلا میگه حوریه اینا مال اینست که عربا معانستشون چی بوده؟ حوری بوده. مثلا اگه مثلا تو اروپا بود میگفتن مثلا زنانی بلون. نه اینجور نیست، اینا یه علمیست که شما نمیدونید. بهتر بود که این آقایون هیچی نمیگفتن، طوری هم نبود که هیچی نمیگفتن، اما یه چیزی گفتن که هم نمیشه برای مردم مفصلا گفت این اشکالش کجاست. من الان کلی برای شما مقدمه چیدم، هنوزم مطمئن نیستم که مثال زدم که این آقا اشتباه کرده، شما متوجه شدین اشتباهش کجا بودن. در صورت حرف اینه که نفس انسان وقتی اعمال شیطانی داشت، بعد این نفس مناسب اون عملش صورت میسازه. اینا میگن مواد جسمانی. و چه بسا صورت انسان دیگه صورت انسانی نیست. دقت کردین دیگه، یعنی وقتی تمام شخصیت خودش، اینا بعد بحث میکنیم، شخصیت خودش اصلا همواره اراده که میکنه دلقک بازی میکنه، یعنی حتی اراده که میکنه اراده دلقک بازی داره. فردا معلومه این میمون محشور میشه، تازه زشتر از میمونم محشور میشه. احسن و منهم قردت و الخنازی. بعضیا اراده گنده خوری یا حرام خوری دارن، یه وقتی یه کسی حرام میخوره ولی تمام ارادش نیست، حرام هم پیش میاد میخوره، این که خوک محشور نمیشه که. اما یکی از اصلا جز حرام خوری شخصیتش نیست، اینا هم که دیگه اصلا حیوان محشور میشه. این مقدمه بود که انشاءالله به طور مفصلش را ما در فرمایشات امام رحمت الله علیه پیدا میکنیم. خدایا پروردگارا به حقیقت خودت که ماه رمضان را برای ما هبه کردی، همه برکاتی را که به اولیاءت مرحمت می فرمایی از ما دریغ مدار. پروردگار را به حقیقت امام زمان بهترین قدر و توسعه را در شبهای قدر برای ما مقرر بفرما. پروردگار را ایدی ما را در عید فطر رؤیت خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.